سلام بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی پیشکش شما می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 13 ایول، حالا مرور می‌کنیم با سرخطی موضوعی برنامه امروز. زن و زنی دست جمعی مهاجران در نزدیکی متروی کوزمینکی شهر مسکو با بازداشت ده‌ها زادگان آسیای مرکزی خاتمه یافت. وزیر انرژی تاجیک باور دارد که طالبان مانع همکاری تاجیکستان و افغانستان در عرصه انرژی نخواهند شد. حامی حقوق در روسیه میگوید مهاجران باید در برابر شهروندان این کشور حق واکسینگیری در جایهای عمومی را داشته باشند.
اون چیزی را که آنها فکر کرده برآمدند با تمجوی و کروپسیا پس دادن شان آدمان و با وجود آوردن خطر اپیدمیولوژی رفت میگیرد.
بیش از 100 نفر مهاجران در جنوب شرق مسکو شب گذشته زنازنی کردند. این جنجال گروهی در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمینکی به عمل آمده، به نوشته رسانه‌های روسی در آن 180 نفر از زادگان قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شرکت نمودند. در پی جنجال نزدیکی 100 نفر بازداشت شده، دو شهروند قرقیزستان با زخمی بستری شده است. پلیس سبب این مناقشه را هنوز رسما شرح نداده است، ولی برخی از رسانه‌ها این زن و زنی را ادامه حادثه روز 11 ایول دانستند که گویا در آن دو جوان قرقیز را در خیمکی مهاجران تاجیک با کارد زخمی کردند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا سفارت تاجیکستان در روسیه در رابطه با این حادثه اظهار نظر کرد و حادثه را تحقیق دارد؟
بله، سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید حادثه جنجال گروهی مهاجران در نزد متروی کوزمینکی را تحقیق دارند. در همین حال حاضر نمایندگان سفارتخانه و بخش یعنی نماینده وزارت کارهای داخلی در مسکو در پی روشن کردن عامل های این مناقشه میباشند. امام‌الدین ستارزاده سفیر تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت برخی رسانه‌ها الکی نوشتند که گویا این مناقشه انگیزه سیاسی داشته به بحث مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مربوط میباشد. اما جناب ستارزاده میگوید این فرضیه کاملا نادرست بوده، هیچ ربطی به بحث‌های مرزی نداشته است.
آیا مقامات انتظامی روسیه هم شرکت مهاجران تاجیک در این حادثه را تصدیق کردند و تا کجا این حادثه به نظم شهری مسکو تاثیر گذاشته است؟
ببینید، در دفتر مطبوعات پلیس شهر مسکو روز 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی شرکت شهروندان تاجیکستان را در زنازنی عمومی تصدیق کردند و در میان بازداشت شده‌ها نیز شهروندان تاجیکستان بودند. به نوشته رسانه های روسیه حادثه شام روز 12 ایول یعنی دیروز در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمینکی در شهر مسکو و کوچه زلنادولسکی رخ داده است. رسانه های چاپ مسکو با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند که در وقت زنازنی مهاجران به حرکت ماشین ها و آدمان هم خلل رساندند. بعد یادآور میشم که چنین حادثه در مسکو نخستین نیست و ما بارها درباره زنازنی مهاجران و خصوصا زنازنی سکن خطاب با مهاجران گزارش داده بودیم.
تشکر میرزانبی. در ادامه برنامه ما درباره معرکه واکسینه گذارانی در میان مهاجران مقیم روسیه گزارش مفصلی آماده کردیم، ولی قبل از آن رویم با نشست های مطبوعاتی مقامداران تاجیک. وزیر انرژیتیکای تاجیکستان میگوید طالبان هم به نیروی برق احتیاج دارند و به ساختمان خط انتقال برق کاسا 1000 مخالفت نخواهند کرد. این یکی از نکته های بود که در نشست خبری این نهاد به خبرنگاران بیان شد. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکای تاجیکستان همچنان از بالا بردن نرخ نیروی برق در کشور و سبب های آن به خبرنگاران اطلاع داد. همکارانم برات یوسفی و علیشر ظریفی در این نشست خبری حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
حکومت تاجیکستان پس از تاخیر یک ساله تصمیم دارد نرخ استفاده نیروی برق را بازنگری کرده و بالا برد. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان میگوید افزایش نرخ برق به خاطر جبران خراجات نظام انرژیتیکی کشور است.
ما باید چاره‌ها را اندیشیم که وضعیت مالیوی را بهتر نماییم. سالهای اخیر سیستم انرژیتیکی ضرر مالیوی را نشان داده استاد از
وزیر انرژیتیکا درباره تا کدام اندازه بالا بردن قیمت نیروی برق رقم مشخصی را نامبر نکرد و تاکید کرد که پس از انجام کاری گروه کاری نرخ‌های نو معین خواهند شد. این در حالی است که وزیر انرژیتیکا از کاهش تولید نیروی برق و افزایش صادرات به خارج کشور صحبت میکرد.
ما صادرات را از ماه یکم مای همین سال شروع کردیم و ماه مای و ایون صادرات برق به دولت های همسایه اساسا ازبکستان و افغانستان زیاد شده است.
در نیم ساله سال جاری تاجیکستان به ازبکستان و افغانستان بیشتر از 900 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. تشنجی وضع امنیتی در افغانستان همسایه به نظام صادرات برق به این کشور و بنیاد طرح کاسا هزار خلل وارد نکرده است. بر اساس معلومات مسئولان وزارت انرژیتیکا فعلا در قلمرو تاجیکستان 70% کارهای ساختمانی طرح خط بلندشدت کاسا هزار به انجام رسیده است.
جرایم نوی موجود بوده که همچون طالبان مشهور است. دو سال سه سال پیش هم در واسطه سامانه رسمی خود گفته بود که زیدی لایحه کاسا هزار نیست. ما باوری داریم که این به منفعت دولت همسایه است، به منفعت شهروندان همسایه است و کسی که در اونجا بیان نکند، فعالیت نکند و لایحه تاثیرشون نمیرسوند. ما این مسئله رو باوری داریم.
افغانستان نیز در حدود خود 65% از کارهای ساختمانی در طرح کاسا هزار را اجرا کرده است. طرحی کاسا هزار یک طرحی بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1,100,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد. بر اساس این طرح خط بلندشدت برق 750 کیلومتری ساخته می‌شود که از طریق قلمرو افغانستان می‌گذرد و با پاکستان می‌رسد.
دود ماشین ها، گازهای گلخانه‌ای از کارخانه سیمین براری و باد افغانی. مقامات حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگویند سرچشمه آلودگی هوای پایتخت کشور شهر دوشنبه این سه عامل است. هرچند مقامات اصرار می‌ورزند که میزان آلودگی هوا در شهر از معیار بالا نیست، ولی بدتر شدن آلودگی هوای دوشنبه را نسبت به سالهای قبلی اعتراف می‌کنند و میگویند بیش از همه افزایش ماشین‌ها در غلیظ‌شوی هوای شهر سهم دارد. گزارش برات یوسفی و علیشیر ظریفی.
60% پرتاب ها به هوای شهر دوشنبه را پرتاب های سوخت نقلیاتی تشکیل می دهد. این آمار را مسئولان کمیته حفظ محیط زیست پس از نصب 5 دستگاه تشخیص سطح آلودگی هوا در گوشه های مختلف پایتخت به دست آوردند.
ما معلومات هایی که از این 5 نقطه اینچنین ما لابراتوری سایور هم داریم که در نقطه دلخواه وضعیت هوای اتمسفر را در شهر در تمام مناطق جمهوری چین میکنند. این معلومات ها در سامانه های کمیته و اگنتی و باوشنسی دسترسی احالی کرده میشود.
هر روز در دوشنبه از حساب حرکت نقلیات 80 تا 100 تن پرتاب ها به هوا خارج میشود. سمی کارخانه های صنعتی و دیگر واسطه ها در آلوده سازی هوای دوشنبه حدود 60 تن در یک شبانه روز بوده است. مقامات در حال افزایش حرکت ماشین ها را از سبب های تشویش آور برای آلودگی هوا می دانند که ساکنان بیشتر از چنگ و غبار کارخانه های نزد محل زیستشان نگرانند. یک کارخانه که در پایتخت برای آلوده سازی هوا پیوسته مورد انتقاد قرار می گیرد کارخانه سیمنتی تاجیک می باشد.
امروز ها بعضن حالت های می شود که در قسمت شمال شهر دوشنبه چنگ از معیار کمی زیاد می شود، ولی ماده های زهرناکی که در ترکیب هوا هستند در دایره معیار مقرر شده هستند و امروز باعث تشویش نیست.
دو سال قبل مسئله کوچانیدن کارخانه سیمنت تاجیک به میان گذاشته شده بود. نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست تصدیق کردند که چنین سپارش از سوی حکومت شده است، ولی با دلیل تولیدش برای انشاءات مهم دولتی از جمله نیروگاه راغون نمیتوانند با یک بارگی فعالیت آن را قطع کنند.
مقامات روس میگویند تا امروز در شهر مسکو حدود 68 هزار شهروندان خارجی ضد کرونا ویروس واکسینه گرفتند. تنها در 4 روز اخیر بعد به استفاده دادن کلانترین مرکزی واکسین زنی در میدان لوژنیکی 24 هزار مهاجران مایکوبی شدند. این هم در حالی است که تا این دم مهاجران تنها در 2 نقطه مسکو امکانی گرفتنی واکسینه را داشتند. گزارش همکارانمان از تلویزیون نسیه شهرویم را شهلای گلخوجا تقدیم میکند.
در نصف روزی که دمای هوا به 30 درجه میرسد، نزد مرکزی واکسینه زنی سرودم است. بعضی ها خود را از آفتاب سوزان زیر دیوار پنهان کردند، برخی ها زیر چتر. همه آنها در دست ظرف آب دارند. فریز با دیدن نوبت پایی طولانی و بعد صحبت با پلیس به خلاصه آمد که امروز به گرفتن واکسینه کامیاب نمی شود.
من در قهوه خانه کار میکنم و همه روزه با نفران زیاد در تماس هستم. بنابراین باید واکسینه بگیرم، ولی به من گفتن منتظر شدن فایده ندارد، زیرا بیش از 1000 نفر در نوبت ایستادم. من ناچار از راهم برگشتم.
فریز 3 سال بود در مسکو زندگی میکند و در فکولته حقوقشناسی میخواند. برای پیشبردی زندگی در قهوه‌خانه هم کار میکند. چند پیش به او کاری نو رو پیشنهاد نمودند، اما گفتند قبل از این باید واکسینه بگیرد. ولی کارفرمای آینده صرف نظر از وعده های مقامات مسکو برای گرفتن ام هیچ کمکی نکرد.
هر سحر بر وقت آمده نوبت گرفتن لازم، دیگر راه ندارد.
در مسکو مهاجران امکان دارند در سخروا و بازار صدواد ام بگیرند. مهاجران برای رسیدن به این مرکز ها چند ساعت رو صرف میکنند. ریاست تندرستی مسکو اعلان کرد که مایکوبی مهاجران در اساس درخواست کارفرمایان صورت میگیرد. این مرکز ها در یک روز امکانی به واکسینه فرا گرفتن تا 2000 نفر را دارند. نرخ واکسینه 1300 روبل مقرر شده. شهروند خارجی باید با خود شناسنامه و پتن داشته باشد. با گفته مقامات روس پول واکسینه را کارفرما می سپارد.
کارفرما وقتی مناسب را با مرکز واکسین زنی هماهنگ کرده روی خط کارگرانش را پیشنهاد می کند. سپس در وقت تعیین شده با اتوبوس کارمندان را به مرکز می آورد. به حساب میانه در یک ساعت از 100 تا 130 نفر ام کرده می شود.
داخل مرکز واکسینه گیری زمانوی و دارای همه شرایط است، ولی در بیرون آن داوطلبان امگیری ساعت ها در روی زمین نشسته و منتظر رسیدن نوبتشان میباشند. حقوق شناس ولنتینا چوپیک میگوید با فراهم آوردن چنین شرایط مقامات روس بار دیگر مناسبت خود را به شهروندان خارجی نشان دادند.
البته امکان داشت که مهاجران با پرداختی همان 1300 روبل در دلخواه مرکزی واکسینه گیری در گوشه و کنار کشور مایکوبی شوند، تا اینکه وضعیتی که حالا در سخر و وجود دارد به عمل نمی آمد. آن چیزی را که آنها فکر کرده برآمدند اصلا با واکسینه گیری مربوط نبوده، با تماجویی و کروپسیه پس زدن شان آدمان و با وجود آوردن خطر اپیدمیولوژی رفت می گیرد.
به فریز پیشنهاد کردند که ساعت 4 صبح فردا به مرکز بیاید. در این وقت نوبتگیری مهاجران آغاز می‌یابد. در عین زمان برای او یک راه دیگر و اما غیر قانونی و گرانتری واکسینه گیری را مشورت دادند.
و من پیشنهاد کردند که 2000 روبل بدهم و بی نوبت واکسینه می‌گیرم. یعنی در مجموع من باید 3300 روبل پرداخت کنم.
طبق امور رسمی در مسکو به طور دائمی 1 میلیون مهاجر قرار دارند. با شرایط فعلی برای امگذرانی آنها حداقل 1 سال لازم است. روز 7 ایول شهرداری مسکو در میدان لوژنیکی یک مرکز دیگری واکسینه گیری را برای مهاجران باز کرد که گفته می شود بزرگترین در جهان است.
زمینان در تاجیکستان دانشجویانی که در راهپیمایی های اموی بخشیده به جشن استقلالیت شرکت می‌ورزند ضد بیماری کووید 19 مایکوبی خواهند شد. نورعلی شاهیان رهبر ریاست فرهنگ شهر دوشنبه به ازیا پلیس گفته است همه دانشجویانی که در راهپیمایی ها و یا مشرفکه ها شرکت میکنند واکسین زنی خواهند شد. و بیننده ارجمند، این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. خداحافظ.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرده سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمس با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات پرونده عزت امان حامی حقوق مهاجران را شهر داد. شریف قربانزاده مسئول دادستانی کل 13 ایول هنگام نشست خبری گفت علیه عزت امان 12 نفر به مقامات مراجعه کردند.
12 نفر شعبان رستان با عزت و با صورت خود دفتر نیوز بیرکن سبونه فکر دورانشون مراجعه کردند.
با گفته او عزت امان از سال 2014 تا 2020 از این افراد برای آزاد کردن از محبس، گرفتن اجازت قید موقت و بیکار کردن دیپارتاسیون مبلغ گرفته است. این مسئول دادستانی کل ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630 هزار روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی ذکر کرد. هرچند نزدیکان عزت امان میگویند این دعواها درست نیست و آنها آمادن هر دعوای اساسناک را جبران کنند. مسئول دادستانی کل افزود از جانب عزت امان تا این دم 5000 روبل جبران شده است. نزدیکان حامی حقوق مهاجران میگویند مفتش آنها را به شخصان دعواگر روبرو نمی کند و تفتیشات را کشال می دهند. عزت امان روز 25 مرد از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را تشکیل می دهد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید علیه شخص متهم به کشتار نابالغ در ناحیه رودکی با دوبند کادکس جنایی پرونده باز شد. رفیده عنایتوی 8 ساله روز 4 ایول ناپدید شد و یک روز پس جسدش را از داخل حاجتخانه همسایه پیدا کردند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 ایول در نشست خبری گفت علیه شخص گمانبر به قتل رفیده با اتهام‌های تجاوز به ناموس دختری برعلاوه به 14 نرسیده و آدمکشی پرونده باز شده است. از روی این اتهام با گدایف رحمت‌الله تا حبس ابد تهدید می‌کند. دادستانی کل افزود این قضیه زیر نظارت او قرار دارد و نسبت شخص گناهکار که جنایت وحشانه را صادر کرده است چاره اندیشیده می‌شود. با گفته یوسف رحمان پرونده مذکور روزهای نزدیک به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه در شهر انکاره ترکیه پرزیدنت مؤسسه های بین الخلقی آموزش سپت آرهان ایناندی را با ایبر رهبری سازمان مسلح تروریستی به حبس گرفت. با اطلاع خبرگزاری آنادولو قرار حبس پیشکی ایناندی 12 ایول صادر شده است. ایناندی در مساعدت کردن به دریافت شناسنامه های شهروند قرقیزستان به اعضای سازمان فتای مربوط به فتح‌الله گولن و مدیریت مبلغ های سازمان مذکور در آسیای مرکزی عیبدار می شود. مقامات ترکیه سازمان فتای روحانی ترک گولن را تروریستی عنوان کردند. رسانه های ترکیه نوشتند که آرهان ایناندی در رفتی بازپرسی اتهام اعلام شده را اعتراف کرده است. رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه روز 5 ایول خبر داده بود که آرهان ایناندی از قرقیزستان به ترکیه برده شده است. به قول اردوغان عملیاتی به ترکیه آوردن ایناندی را سازمان ملی اکتشافی انجام داده است. آرهان ایناندی زاده ترکیه و یکی از بنیادگذاران شبکه مکتب های سپت و دانشگاه آتاتورک الاتو می باشد. او همچنین شهروندی قرقیزستان را هم دارد. در نتیجه سوختار در بخش تبابت مبتلایان کرونا ویروس در بیمارستان شهر ناصریه عراق به کمیش 52 نفر جان باخته است. به احتمال زیاد سوختار در پی ترکش ظرف کسلراد به عمل آمده است. حیدر از زمیلی سخنگوی اداره تندرستی عراق 13 ایول گفت در این سوختار 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. به گفته وی همچنین نگرانی ها وجود دارد که گویا در داخل بنا در زیر خرابه ها آدمان دیگر نیز درماندند. ماه اپریل امسال در نتیجه ترکش ظرف کسلراد در بیمارستان تبابت مبتلایان کرونا ویروس در شهر بغداد کمش 82 نفر جان باخته 110 کس دیگر زخمی شده بود. پروفسور رضی الله عطاخانوف دکتر علم های پسیکولوژی یا روانشناسی در 85 سالگی در شهر مسکو درگذشت. پیوندان پژوهشگر تاجیک روز 13 ایول به رادیو آزادی گفتند او با نیت سفر به تاجیکستان بلیط هواپیما را گرفته بود، ولی پیش از پرواز وضع سلامتیش ناخوب شده در شفاخانه جان داد. عطاخانوف از تشبثکاران تاسیس کافدره پسیکولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1982 بوده، در موضوع پسیکولوژی انکشاف تفکر ماتماتیکی خوانندگان در نزد پژوهشگاه پسیکولوژی اکادمی معارف روسیه رساله دکتری حمایه کرده است. او از مؤلفان کتاب درسی ماتماتیکا برای خوانندگان مکتب های میانه تاجیکستان تا صنف 4 و مؤلف ده ها اثر علمی در رشته های ریاضی، پدگوگیکا و پسیکولوژی است. سالهای دراز به دانشجویان و عنوانجویان در دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه آموزگاری، دانشگاه دولتی تیومن، دانشگاه نفت و گاز تیومن و دانشگاه آموزگاری شهر تبولسک روسیه درس گفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، برای بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه، هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همه وزارت اداره های تاجیکستان روزگی دادند که در کدکس نوی جنایی جزا برای آزار جنسی در کشور پرزور کرده شود. جامعه شهروندی امید دارند که با سخت‌تر کردن جزا پیش راه جنایت های گشناشونید تجاوز به ناموس نابالغان گرفته می شود، به خصوص حادثه های به مانند قتل رفیده 8 ساله که به واکنش تندی فعالان جامعه شهروندی روبرو شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. درباره سخت‌تر شدن جزا برای آزار جنسی مسئولین وزارت عدلیه روز 12 ایول خبر دادند. شرف کریمزاده معاون وزیر عدلیه زمین نشست خبری گفت پرزور شدن مجازات برای آزار جنسی در طرح نوی کدکس جنایتی پیش بینی شده است. او گفت
بعضی میوه‌ها هستند که پرزورکنی جزا را نشان می‌دهند، از نوع وابسته به میوه‌ها وابسته به آزادی جنسی. در این سمت پرزورکنی جزا هست که همه وزارت را در مجموع دستگیری کردند و جرایم همزمان ادامه دارد. برای همین لازم معلومات مشخص در این سمت بوده نمی‌شود. این کار ناپذیر است.
ولی شرف کریمزاده و هم وزیر عدلیه مظفر اشوریان در این باره شرح بیشتر ندادند. اشوریان گفت طرح نهایی کدکس جنایی تا آخر سال به حکومت ارسال می شود و بعد قبول آن در پارلمان می توانند شرح بیشتر دهند. مسئله های وابسته به آزار جنسی را 6 بند کدکس جنایی تنظیم می کند. سبکترین جزای پیش بینی کرده قانون جریمه برای مجبور نمودن به حرکت دارای خصوصیت شهوانه بوده، سخت‌ترین مجازات حبس ابد برای تجاوز به ناموس دختری بر علاوه 14 سالگی نرسیده است. حالا نمایندگان جامعه شهروندی طلب دارند که نه تنها برای تجاوز به ناموس دختر نابالغ، بلکه برای همگونه آزار جنسی نسبت نابالغان مجازات سخت پیش بینی شود. طلبی که هفته گذشته بعد قتل یک دختر 8 ساله در نوحه رودکی زیادتر شد. رفیده ساکن شهرک نوآباد روز 4 ایول از منزلشان ناپدید و بعد یک روز جسدش از داخل حاجتخانه همسایه پیدا شد. تخمین کرده می شود که نورس مورد آزار جنسی قرار گرفته، بعدن کشته شده است. فعالان جامعه شهروندی با ارسال مکتوبی که زیرش بیش از 2000 نفر امضا گذاشت از مجلس ملی طلب کردند که به چنین قضیه ها رسیدگی شود. نسا رسول و یکی از مؤلفان مکتوب برده آزادی گفت سخت‌تر کردن جزا شاید مشکل را پره حل نکند، ولی می تواند تا جای پیش راه این حادثه ها را بگیرد. او گفت
может быть это не решит всю проблему
полностью. البته با سخت‌تر کردن جزا این مشکل حل نمی‌شود. تجاوزگران همیشه بودند و می‌مانند. اما ما می‌خواستیم اقلن یک حادثه مجازات اون رو نشون بدهیم تا اینکه در آینده نفری که می‌خواهد دست به این کار زند اندیشه کند.
در پاسخ به طلب جامعه شهروندی، مجلس ملی هم از سخت‌تر شدن جزا برای آزار جنسی نابالغان خبر داد، ولی معلوم نیست چه جزایی. نگران جامعه شهروندی درباره جزا برای آزار جنسی به خصوص دست‌درازی به نابالغان دلیل‌های هم دارد. یکی از این دلیل‌ها عفو شدن یک گمانبر به قتل دختری 12 ساله در شهر حصار میباشد که به آزادی برآمد. تلاش جامعه شهروندی هم این است که از تکرار چنین حالت‌ها پیشگیری کنند. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب دارند افرادی که تجاوز و کشتار نابالغان دست میزنند باید به قتل محکوم شوند، ولی برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه های دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زورآوری شهروانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد ها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان به پلیس شکایت میکنند.
تصرفی چند منطقه در گوشه های افغانستان به خصوص نزدیک به مرز تاجیکستان از طرف طالبان بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. ساکنان میگویند حضور این گروه خوف تروریسم و افراطگرایی را در تاجیکستان بیشتر و نظارت سرحد را مشکل تر میگرداند. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. طالبان ادعا دارند که 85% از قلمرو افغانستان را زیر نظارت درآوردند ولی به کشورهای آسیای مرکزی وارد نمی‌شوند. اشغال منطقه ها از سوی طالبان باعث به آواره شدن تعداد زیادی از مردم این کشور نیز شده است. گروهی از آنها در ولایت بدخشان تاجیکستان پناه آوردند. ما از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدیم که از تحولات اخیر در افغانستان چه احساس دارند.
او البته نگران هستم که وایو دولت با دولت همسایه است، خیلی برای وایو هم ادموی اوجا هم برای مو ضرر است، هم برای وایو بعد خوف خطر تروریسم و اکستریمیسم برای تاجیکستان هم است.
با فکر من خطر نداره برای مو اوجا دولت یا بر قدرت دیگیم با قواتیم یکم حراس نیست، یکم ترس نیست.
من از تلفن اینترنت ندارم، نمیدونم خبر ندارم.
حتما خواتیر هستیم برای که اونو با فکر شخصی من مثال هم با مردم خودی افغانستان ضرر میارانون. اگر که خدایشوناتی هم مثال دولتی افغانستان هم مثال صاحبی کنن با تاجیکستان هم ضرر بسیار میتونن رسونن.
بسیار نگران هستیم و بسیار هم زیر خوف و خطر مرز و بوم کشورمون میباشد که او خلق افغانستان یک عمر در جنگ و در مظلومیت قرار داشتند و زیر فشار همه وقت زندگی میکنند و ما هم نمیخوام که مرز و بوم تاجیکستان با او بای خیر شخص ها و بای خیر چیزا گروه ها روبرو شود.
همه وقت میتونم به این کار دست دادن گذاشتن. خیلی ما فخر دولت خودمون هم میکنیم که ما دور هم زندگی میکنیم و محافظت مون میکنن. خیلی دلپری داریم با اون.
پیشتر نماینده های طالبان در نشست مسکو گفتند میخواهند کفاله دهند که این جنبش اسلامی صرف نظر از تصرف مناطق زیادی در سراسر افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدیدی به بار نمی‌آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیش از 100 نفر مهاجران در جنوب و شرق مسکو شبی گذشته زنازنی کردند. این جنجال گروهی در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی مسکو به عمل آمده. به نوشته رسانه‌های روسی در آن 180 نفر از زادگان قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شرکت نمودند. در پی جنجال نزدیک 100 نفر بازداشت شده، دو شهروند قرغیزستان با زخم‌های کارد بستری گردیدند. پلیس سبب این مناقشه را هنوز رسما شرح نداده است. برخی از رسانه‌ها این زن و زنی را ادامه حادثه روز 11 ایول دانستند که گویا در آن دو جوان قرغیز را در خیمکی مهاجران تاجیک به کارد زخمی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید حادثه جنجال گروهی مهاجران در نزد مترو کوزمینک را تحقیق دارند. در حال حاضر نمایندگان سفارت و بخش امور داخلی وزارت کارهای داخلی در مسکو در پی روشن کردن عامل‌های این مناقشه میباشند. امام‌الدین ستارزاده سفیر تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت برخی رسانه‌ها الکی نوشتند که گویا این مناقشه انگیزه سیاسی داشته به بحث مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان مربوط میباشد. جناب ستارزاده میگوید این فرضیه کاملا نادرست بوده، هیچ ربطی به بحث‌های مرزی ندارد.
ما دیده استودیم، خونده استودیم که اینا حتما یک مناقشه دوامی مناقشه سرحدی و چی میدونم، لیکن چهل کلام وابستگی از وقتی صدها هزار شهروند قرغیز در مسکو زندگی میکنند، شهروند تاجیکستان در ازبکستان در اینجا زندگی میکنند، وقتی که دو نفر نماینده ملت جنجال و مناقشه کرد، حتما این دوام مناقشه های سیاسی است یا که این تماما از چی درست نیست و این یگان علاقمندی با بحث های مرزی هم ندارد، مناقشه با خواهدی ملی و چی ملیگرایی ندارد.
در دفتر مطبوعات پلیس شهر مسکو روز 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی شرکت شهروندان تاجیکستان را در زنازنی عموی تصدیق کردند. در میان بازداشت شده ها نیز شهروندان تاجیکستان بودند. به نوشته رسانه های روسیه حادثه شام روز 12 ایول در نزدیکی ایستگاه مترو کوزمینکی در شهر مسکو و کوچه زلانادولسکی رخ داده است. رسانه های چاپ مسکو با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند که وقتی زنازنی مهاجران به حرکت ماشین ها و آدمان خلل رساندند. یادآور می شوم چنین حادثه در مسکو نخستی نیست و بارها درباره زنازنی مهاجران و خصوصا زنازنی سکنخدها با مهاجران رسانه ها گزارش ها پخش کردند.
در حاشیه خبرها معروف توجیک تیمور رحیموف پرچم بردار توجیکستان در مراسم افتتاح بازی‌های تابستانه المپی که 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می‌گردد انتخاب شد. در این باره با رادیو آزادی
امروز 13 ایول از کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع منبع این تصمیم 10 ایول در جلسه اسامبلی کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رتبه‌بندی فدراسیون بین‌المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب رخت به المپیاده توکیو شد. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. در المپیاده توکیو تاجیکستان را بجز از تیمور رحیموف، سومون محمدبیکوف، اکمل مرودوف و کمرانشوی استوپیریون در رشته جودو، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و سیووش زهوروف اوید با بوکس، ایلدار احمدیف اوید با ورزش سبک، اناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشونوف اوید با شنووری نمایندگی میکنند. ولی گلسومبی شریفوا که با بازی‌های المپیک در توکیو در دویدن با مسافه 200 متر میان زنان راحت گرفت به علت لات خوردن پویش به توکیو نمی رود. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 23 نفر از آن جمله 10 ورزشگر صبح 20 ایول توسط هواپیما با خطر دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی های تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست در پایتخت ژاپن برگزار می شود سفر خواهد کرد. در اساس مقررات نظامنامه جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غالبان و جایزه داران مسابقات بین‌المللی ورزشی از آن جمله ورزشگرانی که در بازی‌های المپی سزاوار مدال طلا میشوند با مبلغ 300 هزار سومونی جایزه مالی میگیرند. برای مدال نقره المپی 250 هزار سومونی و برای مدال برنجی 200 هزار سومونی جایزه پولی سپرده خواهد شد. یادآور می‌شویم در بازی‌های تابستانه المپی که از 5 تا 19 آوگوست سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیل برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشگر معرفی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظروف مدال گرفت. او در مسابقات نهایی گرز را با مسافه 78.68 متر هوا داد و مدال طلا به دست آورد. این برای نخستین بار بود که در دوران استقلالیت یک ورزشگر تاجیک در هیئت دسته منتخب المپیک تاجیکستان سزاوار مدال طلایی بازی‌های المپیک شد. منتخب تاجیکستان در فهرست کشورهای جایزه دار المپیاد ریو با یک مدال طلا در جای 54 قرار گرفت. عموماً ورزشگران 87 کشور مدال‌های المپیک ریو 2016 را به دست آوردند. ورزشگران 59 کشور برندگان مدال های طلایی بازی های تابستانه المپیک شدند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جبر و جفا را گردش گرد سودای تو دادم، قسم بر قد و بالای تو دادم. نداره دو جوان تا بیغمی تو، نداره دو جوان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم بای تو دادم، من عمرم را بغم بای تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم.
پهلوانی معروفی تاجیک تیمور رحیموف در المپیاده توکیو پرچمی تاجیکستان را می بردارد. سه دسته ولایت سوخت، خوجند، اسخاتا و استرفشان در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیش صفند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. تیمور رحیموف، پهلوانی معروفی تاجیک، پرچمبرداری تاجیکستان در مراسم افتتاح بازی های 32 تابستانه المپی که روز 23 ایول در توکیو ژاپن دایر می گردد انتخاب شد. در این باره به رادیوی آزادی 13 ایول از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع منبع، این تصمیم در جلسه اسمبلی کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گرفته شد. تیمور رحیموف در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 3241 امتیاز مقام 17 را کسب کرد و صاحب راحت به المپیاده توکیو شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده گوشتینگ را دوست می داشتم. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن. از آنها عبرت گرفته ساحه گوشتینگ را پیش گرفتم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
در المپیاده توکیو تاجیکستان را بجز از تیمور رحیموف باز 9 ورزشکر سامان محمد بیگف، اکمل مرادوف و کامران شاهی استاپیریان در رشته گوشتی جودا، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف و سیاووش ظهوروف اوید به باکس، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک، اناستاسیا تیورینا و علیمجان ایشانوف اوید به شناوری نمایندگی میکنند. ولی گلسومبی شریپوا که به بازی های المپی در توکیو در دویدن به مسافه 200 متر میانی زنان راحت گرفته است، به علت لت خوردنی پایش به توکیو نمی رود. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 23 نفر از آن جمله 10 ورزشگر صبح 20 ایول توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه استانبول توکیو برای شرکت در بازی های 32 تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست در پایتخت ژاپن برگزار می شود سفر خواهد کرد. یادآور می شوم در بازی های 31 تابستانه المپی که از 5 تا 19 آوگوست سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار شد، تاجیکستان را 7 ورزشکار معرفی کرد. از بین آنها تنها دلشاد نظرف مدال گرفت. او در مسابقات نهایی گرز اندازی با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد. خبری دیگر، بازی های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم استرفشان شهری استرفشان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با همین حساب اسخطه خوجند بر دسته مهمان فیزکند واسه و روشن کلاب در مهمانی بر خطلان باختر پیروز شدند. تیم دوشنبه شهری دوشنبه در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میانی دسته های CSKA دوشنبه و استقلال دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل به آخر رسید. در همین حال در جدول مسابقه خوجند با 25 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. اسخاتا با 20 امتیاز به زینه دوم برآمد. استرفشان با 19 امتیاز در جای سوم قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید. پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصرید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفت‌وشنید های رهبریت شرکت قصرید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجتهایشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد. کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پس از شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات جینسکی یعنی اروپیسکی یک پلات دیگر اما سوکو تا دور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی سوکم 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول نگیدم فرقه روبول نگیدم دیگر بخانم دیگریم باری یه حرکتی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید تنیشم سوک کردن مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن در این
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دی تو سلوه بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمانی وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دفتر که اول سوال پروژه اندار کردای نتیجه اخیرا گذاشته دیگر
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اصل بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبتی ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاشی به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پوره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راههای غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. سلام بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی پیشکش شما میسازیم. امروز سه‌شنبه 13 ایول، حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوعی برنامه امروز. زن و زنی دست جمعی مهاجران در نزدیکی متروی کوزمینکی شهر مسکو با بازداشت ده ها زادگان آسیای مرکزی خاتمه یافت. وزیر انرژی تاجیک باور دارد که طالبان مانع همکاری تاجیکستان و افغانستان در عرصه انرژی نخواهند شد. حامی حقوق در روسیه میگوید مهاجران باید در برابر شهروندان این کشور حق واکسینه گیری در جایهای عمومی را داشته باشند.
اون چیزی را که آنها فکر کرده برامدند با تمدوی و کروپسیه پس زدن شان آدمان و با وجود آوردن خطر اپیدمیولوژی رفت میگیرد.
بیش از 100 نفر مهاجران در جنوب شرق مسکو شب گذشته زنازنی کردند. این جنجالی گروهی در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمینکی به عمل آمده، به نوشته رسانه های روسی در آن 180 نفر از زادگان قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شرکت نمودند. در پی جنجال نزدیکی 100 نفر بازداشت شده، دو شهروند قرقیزستان با زخمی بستری شده است. پلیس سبب این مناقشه را هنوز رسما شرح نداده است، ولی برخی از رسانه ها این زن و زنی را ادامه حادثه روز 11 ایول دانستند که گویا در آن دو جوان قرقیز را در خیمکی مهاجران تاجیک با کارد زخمی کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا سفارت تاجیکستان در روسیه در رابطه با این حادثه اظهار نظر کرد و حادثه را تحقیق دارد؟
بله، سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید حادثه جنجال گروهی مهاجران در نزد متروی کوزمینکی را تحقیق دارند. در همین حال حاضر نمایندگان سفارتخانه و بخش یعنی نماینده وزارت کارهای داخلی در مسکو در پی روشن کردن عامل های این مناقشه می باشند. امام‌الدین ستارزاده سفیر تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت برخی رسانه ها الکی نوشتند که گویا این مناقشه انگیزه سیاسی داشته به بحث مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مربوط می باشد. اما جناب ستارزاده می گوید این فرضیه کاملا نادرست بوده، هیچ ربطی به بحث های مرزی نداشته است.
آیا مقامات انتظامی روسیه هم شرکت مهاجران تاجیک در این حادثه را تصدیق کردند و تا کجا این حادثه به نظم شهری مسکو تاثیر گذاشته است؟
ببینید، در دفتر مطبوعات پلیس شهر مسکو روز 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی شرکت شهروندان تاجیکستان را در زنازنی عمومی تصدیق کردند و در میان بازداشت شده ها نیز شهروندان تاجیکستان بودند. به نوشته رسانه های روسیه حادثه شام روز 12 ایول یعنی دیروز در نزدیکی ایستگاه متروی کوزمینکی در شهر مسکو و کوچه زلنادولسکی رخ داده است. رسانه های چاپ مسکو با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند که در وقت زنازنی مهاجران به حرکت ماشین ها و آدمان هم خلل رساندند. بعد یادآور میشم که چنین حادثه در مسکو نخستین نیست و ما بارها درباره زنازنی مهاجران و خصوصا زنازنی سکن خطاب با مهاجران گزارش داده بودیم.
تشکر میرزانبی. در ادامه برنامه ما درباره معرکه واکسینه گذارانی در میان مهاجران مقیم روسیه گزارش مفصله آماده کردیم، ولی قبل از آن رو آریم به نشست های مطبوعاتی مقامداران تاجیک. وزیر انرژیتیک تاجیکستان میگوید طالبان هم به نیروی برق احتیاج دارند و به ساختمان خط انتقال برق کاسا 1000 مخالفت نخواهند کرد. این یکی از نکته های بود که در نشست خبری اینهات به خبرنگاران بیان شد. دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان همچنان از بالا بردن نرخ نیروی برق در کشور و سبب های آن به خبرنگاران اطلاع داد. همکارانم برات یوسفی و علیشر ظریفی در این نشست خبری حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند.
حکومت تاجیکستان پس از تاخیر یک ساله تصمیم دارد نرخ استفاده نیروی برق را بازنگری کرده و بالا برد. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان میگوید افزایش نرخ برق به خاطر جبران خراجات نظام انرژیتیکی کشور است.
ما باید چاره ها را اندیشیم که وضعیت مالیوی را بهتر نماییم. سالهای اخیر سیستم انرژیتیکی ضرر مالیوی را نشان داده استاد است.
وزیر انرژیتیکا درباره تا کدام اندازه بالا بردن قیمت نیروی برق رقمی مشخصی را نامبر نکرد و تاکید کرد که پس از انجام کاری گروهی کاری نرخ‌های نو معین خواهند شد. این در حالی است که وزیر انرژیتیکا از کاهش تولید نیروی برق و افزایش صادرات به خارج کشور صحبت میکرد.
ما صادرات را از ماه یکم ماه همین سال شروع کردیم و ماه مای و ایون صادرات برق به دولت‌های همسایه اساساً ازبکستان و افغانستان زیاد شده است.
در نیم ساله سال جاری تاجیکستان به ازبکستان و افغانستان بیشتر از 900 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. تشنجی وضع امنیتی در افغانستان همسایه به نظام صادرات برق به این کشور و بنیاد طرح کاسا هزار خلل وارد نکرده است. بر اساس معلومات مسئولان وزارت انرژیتیکا فعلا در قلمرو تاجیکستان 70% کارهای ساختمانی طرح خط بلندشدت کاسا هزار به انجام رسیده است.
جرایانی نوی موجود بوده ای که همچون طالبان مشهور است. دو سال سه سال پیش هم در واسطه اخبار سامانه رسمی خود گفته بود که زیدی لایحه کاسا هزار نیست. ما باوری داریم که این به منفعت دولت همسایه است، به منفعت شهروندان همسایه است و کسی که در اونجا باینده کند فعالیت نکند به لایحه تاثیرشون نمیرسوند. ما این مسئله باوری داریم.
افغانستان نیز در حدود خود 65% از کارهای ساختمانی در طرح کاسا هزار را اجرا کرده است. طرحی کاسا هزار یک طرحی بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1,100,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد. بر اساس این طرح خط بلندشدت برق 750 کیلومتری ساخته می‌شود که از طریق قلمرو افغانستان می‌گذرد و با پاکستان می‌رسد.
دودی ماشین ها، گازهای گلخانه‌ای از کارخانه سیمین براری و بادی افغانی. مقامات حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگویند سرچشمه آلودگی هوای پایتخت کشور شهر دوشنبه این سه عامل است. هرچند مقامات اصرار می‌ورزند که میزان آلودگی هوا در شهر از معیار بالا نیست، ولی بدتر شدن آلودگی هوای دوشنبه را نسبت به سالهای قبلی اعتراف می‌کنند و میگویند بیش از همه افزایش ماشین‌ها در غلیظ‌شوی هوای شهر سهم دارد. گزارش برات یوسفی و علیشر ظریفی.
60% پرتاب ها به هوای شهر دوشنبه را پرتاب های سوخت نقلیاتی تشکیل می دهد. این آمار را مسئولان کمیته حفظ محیط زیست پس از نصب 5 دستگاه تشخیص سطح آلودگی هوا در گوشه های مختلف پایتخت به دست آوردند.
مو معلومات هایی که از این 5 نقطه اینچنین مو لابراتوری سایور هم داریم که در نقطه دلخواه وضع هوای اتمسفر را در شهر در تمام مناطق جمهوری چین میکنند. این معلومات ها در سامانه های کمیته و اگنتی و باوشنوسی دسترسی احالی کرده میشود.
هر روز در دوشنبه از حساب حرکت نقلیات 80 تا 100 تن پرتاب ها به هوا خارج میشود. سمی کارخانه های صنعتی و دیگر واسطه ها در آلوده سازی هوای دوشنبه حدود 60 تن در یک شبانه روز بوده است. مقامات در حال افزایش حرکت ماشین ها را از سبب های تشویش آور برای آلودگی هوا می دانند که ساکنان بیشتر از چنگ و غبار کارخانه های نزد محل زیستشان نگرانند. یک کارخانه که در پایتخت برای آلوده سازی هوا پیوسته مورد انتقاد قرار می گیرد کارخانه سیمنتی تاجیک می باشد.
امروز ها بعضن حالت های می شود که در قسمت شمالی شهر دوشنبه چنگ از معیار کمی زیاد می شود، ولی ماده های زهرناکی که در ترکیب هوا هستند در دایره معیارهای مقرر شده هستند و امروز باعث تشویش نیست.
دو سال قبل مسئله کوچانیدن کارخانه سیمنت تاجیک به میان گذاشته شده بود. نمایندگان کمیته حفظ محیط زیست تصدیق کردند که چنین سپارش از سوی حکومت شده است، ولی با دلیل تولیدش برای انشاءاتهای مهم دولتی از جمله نیروگاه راغون نمیتوانند با یک بارگی فعالیت آن را قطع کنند.
مقامات روس میگویند تا امروز در شهر مسکو حدود 68 هزار شهروندان خارجی ضد کرونا ویروس واکسینا گرفتند. تنها در 4 روز اخیر بعد با استفاده دادن کلانترین مرکزی واکسین زنی در میدان لوژنیکی 24 هزار مهاجران مایکوبی شدند. این هم در حالی است که تا این دم مهاجران تنها در 2 نقطه مسکو امکان گرفتن واکسینا را داشتند. گزارش همکارانمان از تلویزیون نسیه وریمه را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
در نصف روزی که دموی هوا به 30 درجه میرسد، نزد مرکز واکسین زنی سرودم است. بعضی ها خود را از آفتاب سوزان زیر دیوار پنهان کردند، برخی ها زیر چتر. همه آنها در دست ظرف آب دارند. فریز با دیدن نوبت پایی طولانی و بعد صحبت با پلیس به خلاصه آمد که امروز به گرفتن واکسین کامیاب نمی شود.
من در قهوه خانه کار می کنم و همه روزه با نفران زیاد در تماس هستم. بنابراین باید واکسین بگیرم. ولی به من گفتن منتظر شدن فایده ندارد زیرا بیش از 1000 نفر در نوبت ایستادند. من ناچار از راهم برگشتم.
فریز 3 سال پیش در مسکو زندگی میکند و در فکولته حقوق‌شناسی میخواند. برای پیشبرد زندگی در قهوه خانه هم کار میکند. چند پیش با او کاری نو را پیشنهاد نمودند، اما گفتند قبل از این باید واکسینا بگیرد. ولی کارفرمای آینده صرف نظر از وعده های مقامات مسکو برای گرفتن ام هیچ کمکی نکرد.
هر سحر بر وقت آمده نوبت گرفتن لازم. دیگر راه ندارد.
در مسکو مهاجران امکان دارند در سخروه و بزرگ صدواد ام بگیرند. مهاجران برای رسیدن به این مرکز ها چند ساعت رو صرف میکنند. ریاست تندرستی مسکو اعلان کرد که مایکوبی مهاجران در اساس درخواست کارفرمایان صورت میگیرد. این مرکز ها در یک روز امکانی به واکسین فرا گرفتن تا 2000 نفر را دارند. نرخ واکسینا 1300 روبل مقرر شده، شهروند خارجی باید با خود شناسنامه و پتن داشته باشد. با گفته مقامات روس پول واکسینا را کارفرما می سپارد.
کارفرما وقتی مناسب را با مرکز واکسین زنی هماهنگ کرده روی خط کارگرانش را پیشنهاد می کند. سپس در وقت تعیین شده با اتوبوس کارمندان را به مرکز می آورد. به حساب میانه در یک ساعت از 100 تا 130 نفر ام کرده می شود.
داخل مرکز واکسیناگیری زمانوی و دارای همه شرایط است، ولی در بیرون آن داوطلبان امگیری ساعت‌ها در روی زمین نشسته و منتظر رسیدن نوبتشان میباشند. حقوق شناس ولنتینا چوپیک میگوید با فراهم آوردن چنین شرایط مقامات روس بار دیگر مناسبت خود را به شهروندان خارجی نشان دادند.
البته امکان داشت که مهاجران با پرداختی همان 1300 روبل در دلخواه مرکزی واکسینگیری در گوشه و کنار کشور مایکوبی شوند تا اینکه وضعیتی که حالو در سخر و وجود دارد به عمل نمی آمد. آن چیزی را که آنها فکر کرده برآمدند اصلا به واکسینگیری مربوط نبوده، با طمع جویی و کروپسیا پس زدن شان آدمان و با وجود آوردن خطر اپیدمیولوژی رفت می گیرد.
به فریز پیشنهاد کردند که ساعت 4 صبح فردا به مرکز بیاید. در این وقت نوبتگیری مهاجران آغاز می‌یابد. در عین زمان برای او یک راه دیگر و اما غیر قانونی و گرانتر واکسیناگیری را مشوره دادند.
به من پیشنهاد کردند که 2000 روبل بدهم و بی‌نوبت واکسینا می‌گیرم. یعنی در مجموع من باید 3300 روبل پرداخت کنم.
طبق امور رسمی در مسکو به طور دائمی 1 میلیون مهاجر قرار دارند. با شرایط فعلی برای امگذرانی آنها حداقل 1 سال لازم است. روز 7 ایول شهرداری مسکو در میدان لوژنیکی یک مرکز دیگری واکسیناگیری را برای مهاجران باز کرد که گفته می شود بزرگترین در جهان است.
زمینان در تاجیکستان دانشجویانی که در راهپیمایی های عمومی بخشیده به جشن استقلالیت شرکت می‌ورزند ضد بیماری کووید 19 مایکوبی خواهند شد. نورعلی شاهیان رهبر ریاست فرهنگ شهر دوشنبه به ازیا پلیس گفته است همه دانشجویانی که در راهپیمایی ها و یا مارشروفکا ها شرکت میکنند واکسین زنی خواهند شد. و بیننده ارجمند این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو ببینید. خداحافظ.
قرض میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستانی کل تاجیکستان جزئیات پرونده عزت امان حامی حقوق مهاجران را شهر داد. شریف قربانزاده مسئول دادستانی کل 13 ایول هنگام نشست خبری گفت علیه عزت امان 12 نفر به مقامات مراجعه کردند.
12 نفر شهروند که رسمان با عزت و با درست خود جبهه جمهوری اسلامی درباره فکر دولتشان مراجعه کردند.
با گفته او عزت امان از سال 2014 تا 2020 از این افراد برای آزاد کردن از محبس، گرفتن اجازت قید موقت و بیکار کردن دیپارتاسیا مبلغ گرفته است. این مسئول دادستانی کل ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630 هزار روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی ذکر کرد. هرچند نزدیکان عزت امان میگویند این دعواها درست نیست و آنها آمادن هر دعوای اساسناک را جبران کنند. مسئول دادستانی کل افزود از جانب عزت امان تا این دم 5000 روبل جبران شده است. نزدیکان حامی حقوق مهاجران میگویند مفتش آنها را به شخصان دعواگر روبرو نمی کند و تفتیشات را کشال می دهند. عزت امان روز 25 مرد از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران و قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را تشکیل می دهد. دادستانی کل تاجیکستان میگوید علیه شخص متهم به کشتار نابالغ در ناحیه رودکی با دوبند کدکس جنایی پرونده باز شد. رفیده عنایتوی 8 ساله روز 4 ایول ناپدید شد و یک روز پس جسدش را از داخل حاجتخانه همسایه پیدا کردند. یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان روز 13 ایول در نشست خبری گفت علیه شخص گمانبر به قتل رفیده با اتهام‌های تجاوز به ناموس دختری برعلا به 14 نرسیده و آدمکشی پرونده باز شده است. از روی این اتهام با گدایف رحمت الله تا حبس ابد تهدید میکند. دادستانی کل افزود این قضیه زیر نظارت او قرار دارد و نسبت شخص گناهکار که جنایت وحشانه را صادر کرده است چاره اندیشیده میشود. به گفته یوسف رحمان پرونده مذکور روزهای نزدیک به دادگاه ارسال میشود. دادگاه در شهر انکاره ترکیه پرزیدنت مؤسسه های بین الخلقی آموزش سپت آرهان ایناندی را با ایبر رهبری سازمان مسلح تروریستی به حبس گرفت. با اطلاع خبرگزاری آنادولو قرار حبس پیشکی ایناندی 12 ایول صادر شده است. ایناندی در مساعدت کردن به دریافت شناسنامه های شهروند قرقیزستان به اعضای سازمان فتای مربوط به فتولا گیولین و مدیریت مبلغ های سازمان مذکور در آسیای مرکزی عیبدار می شود. مقامات ترکیه سازمان فتای روحانی ترک گیولین را تروریستی عنوان کردند. رسانه های ترکیه نوشتند که آرهان ایناندی در رفتی بازپرسی اتهام اعلام شده را اعتراف کرده است. رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه روز 5 ایول خبر داده بود که آرهان ایناندی از قرقیزستان به ترکیه برده شده است. به قول اردوغان عملیاتی به ترکیه آوردن ایناندی را سازمان ملی اکتشافی انجام داده است. آرهان ایناندی زاده ترکیه و یکی از بنیادگذاران شبکه مکتب های سپت و دانشگاه آتاتورک آلاتو می باشد. او همچنین شهروندی قرقیزستان را هم دارد. در نتیجه سوختار در بخش تبابت مبتلایان کرونا ویروس در بیمارستان شهر ناصریه عراق به کمیش 52 نفر جان باخته است. به احتمال زیاد سوختار در پی ترکش ظرف کسلراد به عمل آمده است. حیدر از زمیلی سخنگوی اداره تندرستی عراق 13 ایول گفت در این سوختار 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. به گفته وی همچنین نگرانی ها وجود دارد که گویا در داخل بنا در زیر خرابه ها آدمان دیگر نیز درماندند. ماه اپریل امسال در نتیجه ترکش ظرف کسلراد در بیمارستان تبابت مبتلایان کرونا ویروس در شهر بغداد کمش 82 نفر جان باخته 110 کس دیگر زخمی شده بود. پروفسور رضی‌الله عطاخانوف دکتر علم‌های پسیکولوژی یا روانشناسی در 85 سالگی در شهر مسکو درگذشت. پیوندان پژوهشگر تاجیک روز 3 ایول به رادیو آزادی گفتند او با نیت سفر به تاجیکستان بلیط هواپیما را گرفته بود، ولی پیش از پرواز وضع سلامتیش ناخوب شده در شفاخانه جان داد. عطاخانوف از تشبثکاران تأسیس کافدره پسیکولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1982 بوده، در موضوع پسیکولوژی انکشاف تفکر ماتماتیکی خوانندگان در نزد پژوهشگاه پسیکولوژی اکادمی معارف روسیه رساله دکتری حمایه کرده است. او از مؤلفان کتاب درسی ماتماتیکا برای خوانندگان مکتب‌های میانه تاجیکستان تا صنف 4 و مؤلف ده‌ها اثر علمی در رشته‌های ریاضی، پدگوگیکا و پسیکولوژی است. سالهای دراز به دانشجویان و عنوانجویان در دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه آموزگاری، دانشگاه دولتی تیومن، دانشگاه نفت و گاز تیومن و دانشگاه آموزگاری شهر تبولسک روسیه درس گفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همه وزارت اداره های تاجیکستان روزگی دادند که در کدکس نو جنایی جزا برای آزار جنسی در کشور پرزور کرده شود. جامعه شهروندی امید دارند که با سخت‌تر کردن جزا پیش راه جنایت های گشناشونیدی تجاوز به ناموس نابالغان گرفته می شود، به خصوص حادثه های به مانند قتل رفیده 8 ساله که به واکنش تند فعالان جامعه شهروندی روبرو شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. درباره سخت‌تر شدن جزا برای آزار جنسی مسئولین وزارت عدلیه روز 12 خبر دادند. شرف کریمزاده معاون وزیر عدلیه زمین نشست خبری گفت پرزور شدن مجازات برای آزار جنسی در طرح نوی کدکس جنایتی پیش بینی شده است. او گفت
بعضی میوه ها هستند که پرزورگوی جزا را نشان می دهند، از نوع وابسته و میوه ها وابسته به آزادی جنسی. در این سمت پرزورگوی جزا هست که هم وزارت را در مجموع دستگیری کردند و جرایم هنوزم ادامه دارد. برای همین روز معلومات مشخص در این سمت دادن امکان‌پذیر است.
ولی شرف کریمزاده و هم وزیر عدلیه مظفر اشوریان در این باره شرح بیشتر ندادند. اشوریان گفت طرح نهایی کدکس جنایی تا آخر سال به حکومت ارسال می شود و بعد قبول آن در پارلمان می توانند شرح بیشتر دهند. مسئله های وابسته به آزار جنسی را 6 بند کدکس جنایی تنظیم می کند. سبکترین جزای پیش بینی کرده قانون جریمه برای مجبور نمودن به حرکت دارای خصوصیت شهوانی بوده، سخت‌ترین مجازات حبس ابد برای تجاوز به ناموس دختری بر علاوه 14 سالگی نرسیده است. حالا نمایندگان جامعه شهروندی طلب دارند که نه تنها برای تجاوز به ناموس دختر نابالغ، بلکه برای همگونه آزار جنسی نسبت نابالغان مجازات سخت پیش بینی شود. طلبی که هفته گذشته بعد قتل یک دختر 8 ساله در نوحه رودکی زیادتر شد. رفیده ساکن شهرک نوآباد روز 4 ایول از منزلشان ناپدید و بعد یک روز جسدش از داخل حاجتخانه همسایه پیدا شد. تخمین کرده می شود که نورس مورد آزار جنسی قرار گرفته، بعدن کشته شده است. فعالان جامعه شهروندی با ارسال مکتوبی که زیرش بیش از 2000 نفر امضا گذاشت از مجلس ملی طلب کردند که به چنین قضیه ها رسیدگی شود. نسا رسول و یک از مؤلفان مکتوب به رادیو آزادی گفت سخت‌تر کردن جزا شاید مشکل را پره حل نکند، ولی می تواند تا جای پیش راه این حادثه ها را بگیرد. او گفت
может быть это не решит всю проблему
полностью. البته با سخت‌تر کردن جزا این مشکل حل نمی شود. تجاوزگران همیشه بودند و میمانند، اما ما می‌خواستیم اقلا یک حادثه مجازاتی آن را نشان بدهیم تا اینکه در آینده نفری که می‌خواهد دست به این کار زند اندیشه کند.
در پاسخ به طلب جامعه شهروندی، مجلس ملی هم از سخت‌تر شدن جزا برای آزار جنسی نابالغان خبر داد، ولی معلوم نیست چه جزایی. نگران جامعه شهروندی درباره جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان دلیل‌های هم دارد. یکی از این دلیل‌ها عفو شدن یک گمانبر به قتل دختری 12 ساله در شهر حصار میباشد که به آزادی برآمد. تلاش جامعه شهروندی هم این است که از تکرار چنین حالت‌ها پیشگیری کنند. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب دارند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغان دست میزنند باید به قتل محکوم شوند، ولی برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه‌های دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زورآوری شهروانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه‌های افزایش این مواردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان‌های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان به پلیس شکایت میکنند.
چند منطقه در گوشه های افغانستان به خصوص نزدیک به مرز تاجیکستان از طرف طالبان بسیاری ها را در تاجیکستان نگران کرده است. ساکنان میگویند حضور این گروه خوف تروریسم و افراطگرایی را در تاجیکستان بیشتر و نظارت سرحد را مشکل تر میگرداند. تفصیلات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. طالبان ادعا دارند که 85% از قلمرو افغانستان را زیر نظارت درآوردند ولی به کشورهای آسیای مرکزی وارد نمی‌شوند. اشغال منطقه‌ها از سوی طالبان باعث به آواره شدن تعداد زیادی از مردم این کشور نیز شده است. گروهی از آنها در ولایت بدخشان تاجیکستان پناه آوردند. ما از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدیم که از تحولات اخیر در افغانستان چی احساس دارند.
او البته نگران هستم که وایو دولت با دولت همسایه است، خیلی برای وایو همو هم ادمو اوجا هم برای مو ضرر است، هم برای وایو و خوف خطر تروریسم و اکستریمیسم برای تاجیکستان هم است.
با فکر من خطر نداره، برای مو اوجا دولت ابر قدرت دیگه با قوت یگم هراس نیست، یگم ترس نیست.
من نه تلفن اینترنت ندارم، نمیدونم چی خبر ندارم.
حتما خواتیر هستیم، حتما خواتیر هستیم، برای که اونو با فکر شخصی من مثال هم با مردم خودی افغانستان ضرر میارانم. اگر که خدا نشانتی هم مثال دولتی افغانستان هم مثال صاحبی کنن با تاجیکستان هم ضرر بسیار میتونن رسانن.
بسیار نگران هستیم و بسیار هم زیر خوف و خطر مرز و بوم کشور همون میباشد که او خلق افغانستان یک عمر در جنگ و در مظلومیت قرار داشتند و زیر فشار همه وقت زندگی میکنن و ما هم نمیخوام که مرز و بوم تاجیکستان با او بای خیل شخص ها و بای خیل چیزا گروه ها روبرو شود.
همه وقت میتونم با این کار دست زدن گذاشتن. خیلی ما فخر دولت خودمون هم میکنیم که ما دو جارم زندگی میکنیم و محافظت مون میکنن. خیلی دلپری داریم.